أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
تنبیه دهم از تنبیهات استصحاب در رسائل مرحوم شیخ مربوط به این مسئله هست که اگر بعضی از افراد یک عامی از تحت اون عام در یک زمانی خارج بشه و حکم نسبت به ما بعد از اون زمان سکوت داشته باشه، اثباتن و نفیان چیزی نگه، حکم مخصص نسبت به اون فرد خاص در ما بعد زمان تخصیص سکوت داشته باشه، اینجا باید استصحاب حکم مخصص رو بکنیم یا به عموم ازمانی عام تمسک کنیم و بگیم نسبت به این فرد در بعد از زمان یقینی و تخصیص حکم عام ثابته. مرحوم شیخ تفصیل قائل شدن، می‌فرمایند که در بعضی جاها به عام میشه تمسک کرد، اونجا اصلا اگر عام هم نبود مجرای استصحاب نبود. در بعضی جا به عام نمیشه تمسک کرد، اونجا به استصحاب میشه تمسک کرد. بنابراین اینکه در اینجا به استصحاب تمسک نمی کنیم در جایی که به عام تمسک میشه، نه به خاطر وجود عمومه، یک ویژگی در نحوه حکم اخذ شده که اون ویژگی سبب میشه که اگر عام هم نبود مجرای تمسک به استصحاب نبود. اون اینه که یه موقع عموم عام به نحوه افرادی هست نسبت به زمان، از جهت زمان افرادی ملاحظه شده، یعنی هر زمان موضوع مستقلی برای حکم ملاحظه شده. گاهی اوقات به نحوه افرادی ملاحظه شده، بلکه زمان برای بیان استمرار، قید زمان برای بیان استمرار اخذ شده. در اون قسم اول که زمان مفرد ملاحظه شده، اینجا زید در زمان اول با زید در زمان دوم دو تا چیز مختلفه، دو نکته، دو مورد مختلفه. بنابراین ما اگر به عموم عام میشه تمسک کرد، اگر عموم عام هم نباشه به استصحاب نمیشه ما تمسک کرد، به دلیل اینکه دو فرد هست، زید در زمان اول و زید در زمان دوم متغایر هست. وقتی متغایر شد تمسکی به استصحاب در واقع اسراع حکم من موضوع الى موضوع آخر هست، تغییر موضوعی ایجاد شد. و ایشون می‌فرمایند که اینی که ما می‌خوایم بگیم نه به جهت این است که در قسم اول شمول و استیعاب حکم از عموم استفاده میشه و در دلیل دوم از اطلاق استفاده میشه. اگر در قسم دوم شمول حکم از لفظ هم استفاده بشه، دلالتش اطلاقی نباشه، باز هم ممکنه دلالت لفظی به گونه‌ای باشه که استمرار، یعنی اون قید زمان فقط برای افاده استمرار باشه، نه تعطا حدود زمانی رو برای هر فردی به دنبال بیاره. این کلامی که مرحوم شیخ اینجا مطرح فرمودن، حالا من عبارت مرحوم شیخ رو بعد میخونم. مرحوم آقای خویی و عده‌ای از بزرگان دیگه فارق بین این دو قسمی که عام افرادی هست یا عام افرادی نیست رو اینجوری تصور کردن که شیخ میخواد بین عام استقراقی و عام مجموعی فرق بگذاره، که اگر عام استقراقی باشد به عموم میشود تمسک کرد و اگر عام مجموعی باشد به عموم نمیشود تمسک کرد. ولی همچنان که حاج آقا اشاره می‌فرماید، مطمئناً مراد شیخ این نیست. مثال‌هایی که شیخ برای قسم دوم می‌زنه، تمام مثال‌ها واضحه که عموم از صنف عموم مجموعی نیست، بلکه عموم استقراقی است. عموم مجموعی جایی هست که حکم اگر نسبت به یک جد، اگر مثلا به زمان عموم مجموعی باشه، یعنی اگر در یک زمانی اون حکم اسیان بشه دیگه حکم اسیان شده، فرقی بین این نیست که در اون زمان در سایر زمانها به اون حکم عمل بشه یا عمل نشه. مثال هایی که شیخ میزنه اصلا با این سازگار نیست که مراد این باشه. حالا من عبارت شیخ رو بخونم در ضمن مثال هایی که شیخ زده این مطلب رو توضیح میدم. این مطلبی که عرض میکنم در عبارت شیخ در مکاسب روشن‌ترم هست. در عبارت شیخ در رسائل یک ابهامی ممکنه ایجاد برای انسان ایجاد کنه، مجالی برای اون فهمی که مرحوم آقای خویی دارن باشه، ولی عبارت مرحوم شیخ در مکاسب خیلی واضحه که ایشون و عام مجموعی و عام استقراقی ناظر نیستن. تفصیل ایشون تفصیل به عام مجموعی و عام استقراقی نیست، بلکه چیز دیگری هست. حالا عبارت شیخ در رسائل رو میخونم. ایشون میگه ثم اذا فرض خروج بعض الافراد فی بعض الازمنه عن هذا العموم، یعنی عمومی که مخصصش نسبت به حکم ما بعد از زمان مخرج سکوت داره، فشک فی ما بعد ذلک زمان المخرج بالنسبه الى ذلک الفرد هل هو ملحق به ای فل حکم او ملحق به ما قبله، الحق هو التفصيل في المقام بان يقال ان اخذ فيه عموم الازمان افراديا بان اخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم الى احكام متعدده بتعدد الازمان كقوله اكرم العلماء كل يوم فقام الاجماع على حرمه اكرام دين العالم یوم الجمعه. این که ایشون مثال برای اجماع میزنه، میخواد دلیل رو ذکر کنه که قطعا مفهوم نداره. اگر دلیل لفظی بود ممکن بود دلیل لفظی رو بگه مفهوم داره و اون انقلت قلتا باشه. اجماع رو تعبیر کرده که نسبت به ما بعد از زمان مخرج قطعا سکوت باشه. و مثله ما لو قال اکرم زیدن ثم قال لا تکرم زیدن یوم الجمعه، که البته بنابراین که عرض کنم مفهوم نداشته باشه دیگه. حالا اذا فرض الاستثناء قرینتن الا اخذ کل زمانن فردن مستقلا فاین اذن یعملو اند شک بالعموم ولا یجر الاستثاب بل لو لم يكن عموما وجب الرجوع الى سائر الاصول لعدم قابلیت المورد للاستفهام. و این اخذ لبیان الاستمرار که قوله اکرم العلماء دائما ثم خرج فرد فی زمان و شک فی حکم ذلک الفرد بعد ذلک الزمان فظاهر جریان الاستصحاب. تعلیل چیه؟ اذ لا یلزم من ثبوت ذلک الحکم للفرد بعد از ذلک الزمان تخصیص زائد علی تخصیص المعلوم. اگر بگیم حکم مخصف علاوه بر این که اون زمان متیقن و تخصیص رو شامل شده زمان بعد رو هم شامل میشه، تخصیص زائد نیست، یه تخصیصه، چه زمانش کوتاه باشه، قل قصر زمانو ام تاله، چه زمانش قصیر باشه چه زمانش طویل باشه، یک تخصیص هست. لأن مورد تخصیص الافراد دون الازمنه بخلاف القسم الاول، بل لم يكن هنا استصحاب لم يرجع الى العموم بل الى الاصول الاخر. این عموم اصلا قابل تمسک نیست به هیچ وجه. ولا فرق بین استفادت الاستمرار من اللفظ کالمثال المتقدم اکثر العلماء دائما او من الاطلاق کقولی تواضع للناس بناهن على استفادت الاستمرار من فإنه اذا خرج منه التواضع في بعض الازمنه على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استثب حكمه بعد الخروج وليس هذا من باب تخصيص العام بالاستفهام. این اینجور نیست که ما به وسیله عام به وسیله استفهام عام رو تخصیص داده باشیم که شما اشکال کنید که عام امارف استصحاب اصل عملیه، اصل عملی معارضه با عموم نداره که اصلا بتونه اون رو تخصیص بدنه، اماره حاکم هست بر استصحاب مقدمه، اصلا از این باب نیست، از این باب هست که عموم در اینجا قابلیت اخذ نداشته، عموم قابلیت اخذ نداشته، بنابراین استصحاب اصلا منافی و معارضی نداشته. حاج آقا میفرماید این مثال تواضع للناس، آیا تواضع در کل دوران یک ملاک داره؟ به طوری که شما اگر در یک زمان تواضع نکنید با اینکه در کل زمان تواضع نکنید یکسانه، به هر لحظه لحظهش ملاک های جداگونه داره. روشنه که تواضع للناس ملاک هاش متعدد هست و جنبه عام مجموعی نیست. وقتی که آقای خویی این رو عنوان عام مجموعی تلقی میکنن مثلا درستی، بعد تو بحثای آینده مثالهای دیگه ای بده که اون مثالها همین مطلب در موردش. خب حالا مرحوم شیخ چی میخواد بفرماید؟ آجا ها میفرماید مرحوم شیخ میخواد بفرماید که نه عام مجموعی و عام استقرابی، بلکه خود متکلم دو گونه ملاحظه داره. یک موقعی کل حکم رو وحدانی ملاحظه میکنه، یک موقع حکم رو متعدد ملاحظه میکنه. به این غیر از بحث عام مجموعی و عام استقراریه. حالا در مورد این بعداً بیشتر صحبت میکنم. مرحوم شیخ در مکاسب در بحث خیار قبل نه به این مطلب اشاره کردم در بحث خیار قبل، در مورد این که آیا مقبون همون موقعی که متوجه شد باید اعمال خیار کنه یا خیار استمراری هست. این بحث رو مطرح میکنم که اینجا ما یک اوفو بالعقود داریم. این اوفو بالعقود نسبت به قبل تخفیف خورده مقبون اندل التفات قطعا خیار قبن دارد، ولی نمیدانیم این خیار قبنش فقط در اون زمان التفات هست یا بعد از اون زمان هم هست. این دقیقا همین بحث هست که به استصحاب حکم مخصص یعنی سقوط خیار تمسک کنیم نسبت به زمان، بگیم مقبون در ما بعد زمانی که ملتفت به قبن شده باز هم حق خیار داره، یا به عموم عامی که افق لاغوت هست که اطلاق زمانی هم داره تمسک کنیم. این در واقع داخل اون بحث هست. اونجا همین مطلب رو اشاره میکنه که کنه مثال افوب لغوت و الخیار و للمقبون از قسم دومه، یعنی از جایی هست که به عموم نمیشه تمسک کرد و استصحاب که مخصص رو اینجا میشه جاری کرد، بنابراین حکم به استمراری بودنه خیار میکنه. حالا اجازه بدید من این بحث رو باز خواهم کرد. شیخ اونجا یه تعبیری داره در مکاسب، میگه فارق بین این دو قسم، جایی که عموم افرادی هست که اینجا به عام میشه تمسک کرد و استصحاب قابل استناد نیست ولو عامم نباشه، جایی که عموم به نحو عموم افرادی نباشه، این نیست که در قسم اول عام از سنخ عمومه از قسم دوم از سنخ اطلاقه، بلکه نکتش اینه در قسم اول زمان قید است و در قسم دوم زمان ظرف است. قید اول زمان قیده، قسم دوم زمان ظرفه. این قید و ظرفی که ایشون اینجا تصریح میکنه بهش اصلا با اون بحث استمرار به اصطلاح استغراقی و مجموعی و اصلا سازگار نیست. این خیلی عبارت واضح‌تر هست که ربطی به اون استغراقی و مجموعی نداره. حال چی هست اونو بعدا بحث بکنیم، اون من مفصل میخوام اینجا بحث کنم، ولی عرض کنم در این که مراد مرحوم شیخ مرادی ها که آی خویی و عده دیگری از بزرگان فرمودن نیست تردیدی نیست. حالا عبارت مکاتب شیخ رو من بخونم. اختلاف اصحاب و نافیکون ها و الخیار، این مکاسب جلد 5 از چاپ کنگره صفحه 206 هست، مسئلتون در ذیل خیار قبل. مسئلتون اختلاف اصحاب و نافیکون ها و الخیار علی الفور و علی الترافی علی القولین و استون دل القول الاول که علی الفور هفه و المشهور ظاهرن لا کون الخیار علی خلاف الاصل فی اقتصر و فیه علی المتیفن، پس بنابراین ما به عموم داریم تمسک میکنیم. و قرر بود بان فی جامع المقاصد بان العموم فی افراد الوقود یستد او عموم الازمنه ولی لم ینتفع به عمومه. میگه عموم افرادی که اینجا هست لازمش عموم ازمانیه، یعنی هر عقدی رو فقط نمیخواد بگه در یه زمان باید لازم هست، خب چه فایده داره؟ باید بگه به طور کامل و مستمر این لزوم هست. پس عموم افرادی برای اینکه سودمند باشه باید عموم ازمانی رو هم به دنبال داشته باشه. عموم ازمانی که داشت، ما به عموم ازمانی دلیل نسبت به مورد خیار قبل تمسک میکنیم و حکم به لزوم عقد و عدم ثبوت خیار میکنیم. ولی القول الثانی الی الاستصحاب و ذکر فی الریاض ما حاصله ان المستند فی هذا الخیار ان کان الاجماع المنقول اتجه تمسک بالاستصحاب و ان کان نفی الضرر وجب الاختصار على زمان اول به یه دفع ضرر. اقول و یمکن الخدشه فی جمیع الوجوه المذکوره، اما اون وجه اول رو به کار ندارم، عمدهش اون بحث ما ذکر و فی جامع المقاصده. اما ما ذکره و فی جامع المقاصد من عموم الازمنه فان اراد بهی عمومها المستفاد من اطلاق الحکم بالنسبه الى زمانه الراجع به دلیل الحکمه الى استمراری فی جامع الازمنه. اگر مراد عمومی هست که از اطلاق دلیل استفاده میشه، عموم ازمانی دلیل، فلا یخفا ان هذا العموم فی کل فرد من موضوع الحکم تابون لدخوله تحت العموم، فاذا فرض خروج فرد من فلا یفرق فیه بین خروجه ان حکم العام دائما او فی زمان ما، اذ لیس فی خروجه دائما زیادت و تخصیص فی العام حتی یختصر عند الشک فی حل المتیقن، نظیر ما اذا ورد تحریم و فعل به عنوان العموم و خرج من فرد خاص من ذلک الفعل، لیکن وقع شک فی ان ارتفاع الحرمان ذلک الفرد مختص به مرض لازمنه او عام لجمیع ها، فان اللازم هنا استصحاب حکم الخاص عن الهلیه در رجوع فیها بعد از زمان المتیقن الى عموم التحریم، و لیس هازا من معارضت العموم للاستصحاب، و سر فیه ما عرف من تبعیت العموم الزمانی للعموم الافرادی. یعنی در واقع ما فقط یه عموم افرادی داریم، عموم الزمانی مستقل ملاحظه نشده، ما عموم زمان اون فقط عموم افرادی داریم، وقتی عموم افرادی فقط ملاحظه شده و عموم زمانی مستقل ملاحظه نشده، این فرد اگر از تحت عام خارج باشه یک تخصیصه، چه زمان تخصیصش کوتاه باشه چه زمان تخصیصش طولانی باشه، فاذا فرض خروج و بعضها فلا مقتضی للعموم زمانی فی حتی یختصر فیه من حیث زمان المتعقن، بل الفرد الخارج واحدون دام زمان خروجه او ابن قطع. نعم لو فرض افاده دل کلام للعموم زمانی علا وجه یکون زمان مکسرن لافراد العام به حیث یکون الفرد فی کل زمانن مکسر، اینجا اینجوری معنا میکنه، اینجا معنا چه کمی متفاوت هست با معنایی که تو ظاهر رسائل کرده، و به نظر میرسه ظاهر رسائل رو که منشأ توهم مرحوم آقای خویی هست باید با نفس عبارت ایشون در اینجا معنا کرد، به حیث یکون الفرد فی کل زمان مغایر الله فی زمان آخر کان لازم بعد العلم خروج فردن فی زمان ما الاقتصار علی المتیقن، لأن خروج غیره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر من العام غیر ما علم خروج فرد، اینه که افراد متعددن، زید در هر زمان موضوع مستقلی برای حکم است، کما اذا قال المولا لعبده اکرم العلماء فی کل یومن به حیث کان اکرام کل عالمن فی کل یومن واجبا مستقلا غیر اکرام ذلک العالم فی الیوم الاخر، فاذا علم خروج زید العالم وشک فی خروج عن العموم یوما او ابیت وجب الرجوع فی ما بعد الیوم الاول الى عمومه وجوب الاکرام لا الى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذلک العموم لم يجد التمسك بالاستصحاب بل يجب الرجوع لاصل آخر، كما ان في الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجية الاستصحاب لم يجد الرجوع الى العموم. بنابراین جایی که محل جریان استصحاب است عموم جاری نیست ولو استصحاب نباشه، جایی که محل تمسک به عموم است استصحاب جاری نیست ولو عموم نباشه. فما اوضح الفرق بین صورتین عمدش، ولی اون نکته ای که بیشتر تو مد نظرم هست در افخوندن عبارت مکاسب این افخوده بعدیه، ثم لا یخفا ان منات هذا الفرق لیس کون عموم زمان فی صورت الاولا من الاطلاق المحمول علی العموم به دلیل حکمه و کونه فی صورت ثانیه عموم اللغویه، یکیشون عموم مستفاده از اطلاقه، یکیشون عموم مستفاده از وضعه. نه، بل المنات کون و زمان فی الاولا ظرفاً للحکم، این اولایی که داره میگه ثانیه عبارت رسائله، بل المنات کون و زمان فی الاولا ظرفاً للحکم و این فرض عموم و لغویاً، یعنی اگر ظرف عمومش لغوی هم باشه ممکنه ظرف حکم اخذ بشه. فیکون الحکم فیه حکمن واحدن مستمرن لموضوع واحد، فیکون مرجو شک فیه لشک فی استمرار حکم واحد و انقطاعه فی استثب و سما و زمانو فی ثانیته مکسرتون لافراد موضوع الحکم، فمرجو شک فی وجود الحکم فی آن ثانی الا ثبوت حکم الخاص لفرد من العام مغایر للفرد الاول و معلوم ان المرجع فيه الى اصاله العموم، ففهم وقتنه. حالا بحثم بازم ادامه داده که من حالا ادامهش رو نه. اینجا نکته ای رو ابتدا حالا عرض بکنم، این که مرحوم آخوند، مرحوم آقای شیخ میگه عام گاهی اوقات زمان درش قید است، گاهی اوقات زمان درش ظرف است و در دلیل زمان قید اخذ میشه، در دلیل زمان ظرف اخذ میشه. یک اشکالی ممکنه اینجا مطرح بشه، این اشکال رو باید دید که آیا میشه حل کرد یا نمیشه حل کرد. اشکالی و شیخ فرمودن در جایی که زمان قید اخذ بشه باید به عموم عام تمسک کرد، به عموم عظمانی عام، و اینجا مجرای جریان استصحاب نیست ولی عموم نباشه. و سوال اینه که میگه چون اصلاح حکم موزن الا موزن آخر، سوال اینه که من اون شیخ در باب بقای موضوع کمان یعطی میفرماین سه مبنا هست در این موضوعی که وحدتش ملاحظه میشه. چه موضوعی رو وحدت موضوع از چه جهت باید ملاحظه بشه؟ وحدت از جهت عقلی یا لسان دلیل یا عرفی، و ایشون عرف رو میپسنده. لازمه کلام ایشون این است که به لسان دلیل تمسک بکنه. ایشون اینجا بحث برده رو لسان دلیل، در لسان دلیل آیا عموم زمان قید اخذ شده یا زمان ظرف اخذ شده. خب اگر به لسان دلیل میخوایید تمسک بکنید در مورد قید اخذ شدن و ظرف اخذ شدن، در ما نحنفی باید به طور کلی شما مبنیتون این باشه که زمان به اصطلاح وحدت موضوع و تعدد موضوع به لحاظ عرف نیست، به لحاظ لسان موضوعه. حالا اینو ببینیم آیا می توانیم این اشکال رو دفع کنیم یا نمی کنیم. این یه نکته. نکته دوم که نکته مهمتری هست، نداره کجا؟
حتی آخر صفحه 23 اما استناد به جمله تلافی در استصحاب
کجا؟
صفحه 29 تو خط آخر
نه، اون یه بحث دیگه است، بحث این چیز. اگر اونم مراد این باشه این تناقض داره بین این مطلب و مطلبی که حالا اون مطلبی که در ادامه داره، اون مطلبی کمی اگر مرادشون این جهت باشه، من اون ادامه مطلب رو من فکر میکنم شیخ میخواد بگه به دقت عقلیه نیست، به دقت عقلیه نیست. حالا دقت عقلیه نیست، عرف ملاکی یا لفظ دلیل، اون دو تا چیز دیگه است. اونی که اونجایشون میخواد روش تکیه کنه میگه که به دقت عقلیه نیست، به لسان دلیله. حالا اون عبارت هم باید مد نظر باشه که اون در اون سوالی که من میکنم این عبارت شیخ رو چجوری معنا کنه. یه سوال. سوال دوم این که اصلا مراد از قید و ظرف چیه؟ یا به تعبیر حاجاها تعبیر میکنن که گاهی اوقات متکلم حکم رو واحد ملاحظه میکند، گاهی اوقات متعدد ملاحظه میکند. ما میخواییم یه تفسیر بکنیم که به بحث استقراقی بودن و مجموع بودن هم نه انجامه. خب استقراقی و یه چیز یادم رفت اینم بگم، یکی از نکات مهمی که در این که استقراقی و مجموعی حتما شیخ مرادش نیست، به دلیل اون این هست که اگر قرار باشه مراد شیخ عام استقراقی عام مجموعی باشه، لازمش این هست که مرحوم شیخ قائل باشه که در عام مجموعی بعد از تخصیص نتوانیم به عموم تمسک کنیم. لیکن مبنای شیخ این نیست. اینا میگن عام چه استقراقی باشه چه مجموعی باشه حجت هست در تمام الباقی. این بیان اگر ناظر به عام مجموعی و عام استقراقی باشه نباید حجت باشه در تمام الباقی. مثلا اشکال آقای خویی که مطرح میکنه اشکال خود شیخه، یعنی این آقای خویی اشکال میکنه خب فرق نداره عام مجموعی باشه عام استقراقی باشه در هر دو میشه بهش تمسک کرد. شیخ مبنای مرحوم شیخ هم همینه که چه عام مجموعی باشه چه عام استقراقی باشه اگر تخصیص بخوره این بعد میتوانیم با عموم تمسک کنیم. این مجموعی بودن و استقراقی بودن چه به لحاظ افراد باشه چه به لحاظ ازمان باشه مثل اگر قرار باشه در جایی که به لحاظ ازمان هست در عام مجموعی نشه به عموم تمسک کرد بعد خروج فردن فی زمان خاص ان تحت العموم، در عام افرادی هم باید فرق بگذارید بین استقراقی و مجموعی. فرق نداره که این مجموعی بودن اگر منشأ بشه که در مورد زمان نشه تمسک کرد به عموم، در مورد افراد هم نباید. تاکه شیخ مبناش این نیست در مورد افراد. وقتی در مورد افراد مبناش این نیست چجوری این پیداست؟ یعنی این مبنای واضح ایناست. حالا درست یا غلط من کار ندارم، خب به نظر ما تو اون بحث عام مجموعی و عام استقراقی بحث سنگینیه، خیلی راحت نیست بحث کردن. نکاتی داره که حالا من در ادامه به یه مطلب اشاره میکنم، نکاتی داره که تو اون نکات باید بود. ولی به هر حال به خلاف مبنای شیخه تفسیر، باید یک کلام رو به گونه‌ای تفسیر بکنیم که با مبانی شیخ جور در بیاد. خب حالا چجوری تفسیر کنیم؟ چجوری تفسیر کنیم عام استقراقی و عام مجموع؟ آیا به این جور نباید تفسیر کنیم؟ به گونه دیگه باید تفسیر بکنیم؟ اون تفسیرش چیه؟ من یه نکته‌ای به ذهنم میرسید که در کل این بحث‌ها مؤثر هست، ولی آیا میتونیم فرمایش شیخ رو با این عرض ما تطبیق بدیم یا نمیشه تطبیق داد؟ اون یه حرف دیگریه. اون اینه که ما مطلب شروع میکنم دیگه توضیحش باشه برای فردا. اون اینه که ما دو جور انحلال داریم، یک انحلال در مقام ثبوت، یک انحلال در مقام اثبات. و اینجا شیخ ناظر به انحلال در مقام اثبات باشه نه انحلال در مقام ثبوت. فرق بین عام مجموعی و عام استقراقی در انحلال در مقام ثبوته. عام استقراقی در مقام ثبوت انحلالی است، عام مجموعه انحلالی نیست. ولی در مقام اثبات نکته دیگریه و عام مجموعی ممکنه در مقام اثبات انحلالی باشه، کما اینکه عام استقراقی ممکنه در مقام اثبات انحلالی نباشه. و اینجا بحث انحلال اثباتی هست نه انحلال ثبوتی. اگه این مطلب باشه که مطلبش مطلب درستیه، یعنی خیلی از حرفای مرحوم شیخ با این مطلب تطبیق میکنه، ولی آیا اون مثالهایی که ایشون زده اون مثالها رو میشه با این تطبیق کرد یا نمیشه تطبیق کرد؟ اینو تأمل بفرمایید.
دلیل ملاکه یا
عرف؟ نه به اون بحثا ربطی نداره اصلا. نه انحلال اثباتی اصلا به اون بحثا ربطی نداره. ببینید من بحثم یه بحث، حالا اینو به اجازه دیگه وقت گذاشته بعدا توضیح بدم. ما این بحثی که میخوام بکنم بحث اینه که حالا صرف این که مرحوم شیخ میگن آیا عام مفرد هست یعنی حکم انحلالیه، عام مفرد نیست یعنی حکم وحدانیه. این انحلال و وحدت اثباتی مراده یا انحلال و وحدت ثبوتی؟ اصلا اون جلسه که من این نشسته علمی برگردم تفکیک بین این دوتا رو توضیح میخواستم بدم، منشه اصل اصل اینجا کلام مرحوم شیخ هست، که در اینجا این کلام مرحوم شیخ برای تفسیرش ما میخواستیم تفکیک بین عام استقراقی و عام مجموعی رو به کار ببریم. و به نظرم حالا این توضیح میدم تو جلسه آینده که در اون بحث تمسک به عام در تمام الباقی، حجیت عام در تمام الباقی، این بحث انحلال اثباتی مؤثر هست. در صورتی اگر انحلال اثباتی نداشته باشیم تمسک عام در تمام الباقی مشکل خواهد بود و نیازمند به یک پیچیدگی هایی هست که بعد از جلسات آینده عرض خواهد، ولو استقراقی باشه. یعنی مشکل دیگری هست که اون مشکل رو باید از زاویه دیده دیگه حل کرد که ما حالا این رو تو جلسات. یک تخیلی شده که بین این دو جهت گویا ملازمه فهمیده شده، یعنی تو کلام شیخ من تصور میکنم مراد شیخ همین عام انحلالی اثباتیه، ولی گویا یک کم ملازمه فهمیده چی شده. حالا حالا اینو بماند تا ببینیم میتونیم عبارت رو یک کاری بکنیم یا نمیتوانیم. این مثلا حالا بعدن یه مقدار کلام شیخ چیز شد، کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و در نمیدونم در حاشیه مکاسب همینجون در این زمینه بحثی دارن یا بحثی ندارن، باید مراجعه کنم. و همچنین در کفایه این مطالب رو باید ببینیم و این بحث خوبه، این بحثه دامنه داریه. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل محمد.